25 دقیقه بوتیقا رو بشنوید.
بوتیقا
به نام یگانه هستی بخش، خداوند زیبای آفرین عاشق، سلام و درود بی پایان محضر همه شما شنونده های نازنین رادیو فرهنگ. من فرانک یوسفی افتخار این رو دارم که امروز با برنامه بوتیقا همراه شما باشم. بوتیقا برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. بوتیقا برنامه ایست با موضوع تحلیل و بررسی مکاتب، جریانها، ژانرها و جنبشهای گوناگون در حوزه هنر و ادبیات. در برنامه امروز به بررسی معقوله ژانر در هنر سینما خواهیم پرداخت. واژه گونه یا ژانر فیلم برای دسته‌بندی فیلم‌ها بر اساس شباهت‌های موضوعی و داستانی که اثر بر آنها بنا شده به کار می‌رود. بیشتر نظریات درباره ژانر فیلم‌ها از مفاهیم نقد ادبی وام گرفته شده است. با توجه به موضوع ژانر در متن ادبی، روش‌های مختلفی برای برخورد با مسئله ژانر و تعریف و دسته‌بندی آنها وجود دارد. برای مثال، علاوه بر تفاوت اصلی بین ژانر مستند و ژانر داستانی در سینما، ژانر می تواند در گونه های دیگر نیز تقسیم بندی شود. شما که شنونده رادیو فرهنگ هستید، شما برنامه بوتیقا رو میشنوید که تقدیم حضور شما عزیزان میشه و البته جناب آقای سعید اسلامزاده، کارشناس مجری محترم که امروز هم داخل استودیو همراه من هستن. آقای اسلامزاده سلام، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا. خانم یوسفی سلام، سلام میکنم به شنوندگان. امیدوارم که توی این روزهای گرم تابستان حال و روزشون خوب باشه، دلشون خنک باشه، نه اونجوری که دلشون خنک بشه ها، حال دلشون خنک باشه. و امروز هم میخوایم در باره ژانر باز هم صحبت بکنیم. توی دو تا برنامه گذشته با آقای دکتر موسوی در باره ژانر خیلی صحبت کردیم و دیدگاه های ایشون رو شنیدیم. باشون صحبت کرده بودم، گفتم که توی برنامه سوم بیایم همه برایند اون صحبت رو حالا بیایم در باره سینمای ایران مطرح بکنیم، ببینیم که ژانر در سینمای ایران چه معنایی میده. اگر از سینمای ایران داریم حرف میزنیم، آیا این سینما هم میتونه مثل سینمای مثلا هالیوود ژانرهای متعدد داشته باشه یا خیر؟ خب سینمای ایران یه مقدار محدودیت تولید داره. در محدودیت‌های تولیدمون، تولید برخی از ژانرها کار دشواری میشه. شاید ما خیلی موفق نباشیم در تولید یه فیلم فانتزی مثل هری پاتر. خب اون ساختار خودش رو داره، استودیو خودش رو میخواد، ابزار و سرمایه تولید فیلمش کاملا ویژه است.
یا ژانر وحشت و فیلم ترس.
وحشتمون هم آره خیلی موفق در نیامده خیلی جاها. برای همین فیلمسازای ما ترجیح میدن که فیلم‌های خانوادگی بسازن، اصطلاحا ملودرام بسازن و حالا کمدی نهایتش. که حالا اون کمدی ها میتونه کمدی های ملودرام باشه یا کمدی هایی که توی فضاهای مختلفی قصهش میگذره، حتی ممکنه کمدی تاریخی هم بسازیم. ولی مسئله اینه که ما در یه گونه ای از سینما که واقعا نمیدونم این رو، اینم خیلی دربارش بحثه که میتونیم سینمای جنگی رو یک ژانر مستقل بدانیم یا ندانیم، این هم خیلی دربارش صحبت شده. برخی اون رو جزو سینمای هیجان انگیز و حادثه‌ای هم قلمداد میکنه. اما ما فیلم جنگیمون فیلم شاخصیه به لحاظ مختصات ماجرای دفاع مقدس و برای همین با همه سینمای جنگی دنیا متفاوته. هرچند خیلی جاها اومدیم از همون الگوها و مدل‌ها استفاده کردیم، مثلا در سینمای آقای درویش، در دوئل، در سرزمین خورشید، در کیمیا، مختصات جنگ ایران و عراق رو با همون ویژگی‌های ایدئولوژیک داریم می‌بینیم.
بله،
اما یه جاهایی هم اومده از ساختارهای تکنولوژیکی استفاده کرده که اون رو به سینمای جنگ رایج در سینمای جهان هم نزدیک بکنه. یا مثلا در فیلم تنگه ابوغریب که بعضی‌ها اومدن اون رو مشابهت دادن با چند فیلم دیگر، اونجا مثلا می‌بینیم تکنیک و هیجانی که در اتفاق جنگ داره می‌افته غلبه می‌کنه بر قصه‌ها. این موضوعیه که اگر دوستان فرصت کنند بشنون درباره این مسئله صحبت خواهیم کرد.
علاقمندان به این موضوع و مبحث همراه ما باشید. در برنامه امروز میهمان گرانقدری خواهیم داشت، جناب آقای وحیدالله موسوی. ایشان متولد 1357 هستند، استادیار دانشگاه صدا و سیما، مدرس دانشگاه هنر و دانشگاه سوره، برگزیده دومین دوره پژوهش سینمایی سال 1397 بخش رساله های دکترا، تحلیل مفهوم ژانر در سینمای ایران و نامزد دریافت جایزه کتاب سال سینما در سال 1394 برای ترجمه کتاب منتقدان فیلم آمریکا و همچنین نامزد دریافت جایزه کتاب سال سینما در سال 1395 برای ترجمه کتاب سینمای فلسطین منظره و جراحت روحی خاطره بودند. ایشان مؤلف کتاب ژانر، نظریه ها و کارکردها و کتاب ژانر در سینمای ایران، کاوشی در مفهوم سینمای ملی هستند. از آثار ترجمه شده توسط ایشان میتوان به این آثار اشاره کرد: منتقدان فیلم آمریکا، فرهنگ فیلم های جنگی جهان قرن بیستم، انجمن اخوت ناقص العضو ها، فیلمنامه نویسی ژانر، آرای متفکران بزرگ قرن بیستم درباره هنر، هالیوود پست مدرن، نظریه فیلم، آفرینش گرامر سینمایی و فیلمسازی تجربی. شما برنامه بوتیقا رو میشنوید. این برنامه رو هر روز رأس همین ساعت میتونید از رادیو فرهنگ شنونده باشید. اما میهمان محترم برنامه که روی خط تلفن برنامه ما هستن، جناب آقای وحیدالله موسوی هستن. آقای موسوی سلام.
سلام
و
عرض احترام.
ممنونیم از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادیم. آقای اسلام زاده بفرمایید.
خیلی متشکرم. سلام میکنم خدمت آقای موسوی عزیز. در سومین برنامه‌ای که با ایشون درباره ژانر صحبت میکنیم. در دو برنامه گذشته آقای موسوی درباره ژانر، ویژگی‌های ژانر و طبقه‌های ژانر صحبت کردن. آقای موسوی، سینمای ایران یه مقدار سینمای غیر ژانریکیه. حالا این هم دلایل مختلفی داره. من فکر میکنم که یکی از دلایل مهم این که سینمای ما خیلی ژانریک نشد مسئله تولیده، این که ما خیلی متخصص نشدیم در تولید ژانرهای مختلف. مثلا ما هیچ وقت خیلی فیلم وحشت خوبی نساختیم، فیلم فانتزی خوب نساختیم، حتی در سینمای کودک و نوجوانمون هم نتونستیم خیلی به این مسیر برسیم. مضاف بر این که سنت قصه گویی خودمون رو هم باید اینجا در نظر بگیریم که بخش عمده ای از سنت قصه گویی ایرانی خیلی شاید با این ژانرها در سینما نتونه پیوند برقرار کنه. البته این گفته بعضی هست، اما من خیلی جاها فکر میکنم که سینمای ایران دست کم میتونست در بخش سینمای کودک و نوجوان به این تنوع در ژانر برسه. حالا این مسئله یه که دربارش اگه مایل باشید امروز صحبت کنیم و اصلا بیایم مقوله ژانر رو در سینمای ایران بررسی بکنیم. به نظر شما، با این سوال مشخص میخوام شروع کنم که از دیدگاه شما سینمای ایران سینمای ژانریکی هست؟
این هم پرسش مناقشه برانگیزی است به هر حال، اما نکته مهمی که هستش اینه که نظام ژانری قاعدتا باید با یک نظام صنعتی در خود سینما شکل بگیره، همونجوری که حالا هالیوود هم این اتفاق براش میفته، یعنی یک نظام ژانری نظامند یا سیستماتیک. اما این به این معنا نیستش که ما نمیتونیم فیلم هایی رو که توی کشورهای مختلف تولید میشه رو از لحاظ ژانری تحلیل نکنیم. ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. تاریخ سینمای ما نشون داده که ما فیلم ها رو میتونیم توی در واقع میتونیم از طریق نظریه ژانر بریم سر وقت فیلم ها و اونها رو تحلیل بکنیم. این نکته بسیار مهمی. بله، به نظر من میشه از نگاه ژانری به فیلم ها پرداخت. میشه به این نتیجه رسید که ژانرهایی فیلم هایی در ژانرهای مختلف توی ایران تولید شدن. فکر میکنم بخشی از برداشتی که معتقد نظام سینمای ایران به هیچ عنوان در حیطه ژانر نمی گنجه ناشی از کمبود منابع مطالعاتی بوده برای نظریه پردازان یا حالا صاحب نظرانی که در این عرصه اظهار نظر می کردن. این نکته بسیار مهمی است. شما تولیدات یک سال فرضی رو انتخاب بکنید توی سینمای ایران فرقی نمی کنه چه سالی، قاعدتا میتونید یک سری تنوع ژانری رو در اونجا ببینید و این در حالا فیلم های حالا توی ژانر نوجوانان حالا کودک و نوجوان ساخته میشه، فیلم های جنگی ساخته میشه، فیلم های اکشن ساخته میشه، فیلم های کاراگاهی ساخته میشه، فیلم های ما حتی توی تاریخ سینمای ایران سابقه ساخت فیلم وسترن رو هم داریم، یعنی همون چیزی که از نگاه خیلی ها یک ژانری هستش که برای اسطوره‌سازی آمریکا به کار برده میشه، حالا توی ایران هم ما سابقه این رو داریم و حالا به هر حال ملودرام و کمدی و حالا یک حالت پیوندی درام کمدی هم کاملا وجود داره. حتی همون فیلم هایی رو که با برچسب های تحقیرآمیز برخی از منتقدان متمایز میکردن یا مجزا میکردن، حتی اونها رو هم میشه به لحاظ ژانری تحلیل کرد و غالبا علم استدلال اینی که با دیدگاه یکی از آفتهای مطالعات نظری سینمای ما که حالا غالبا همین باعث یک نوع عدم اعتماد به نفس میشه، یک نوع تزلزل میشه، همین نگاه تغییرآمیز برخی از صاحب نظران به این پیتر که با یک نگاه وقتی که یک فیلم خارجی رو میبینن حالا از کارگردانان مورد علاقه‌شون معتقدن که اون فیلم ها شاهکار میتونه باشه، اما وقتی که همون فیلم رو همون پیرنگ رو و حالا با یک پرداخت تقریبا حالا مشاور رو از یک فیلمساز ایرانی میبینن از نگاهشون تغییرآمیز میتونه باشه. شاید فکر میکنم برخی از این مشکل یک بخشی از این مشکل از این ناشی میشه که آدم هایی که چون اعتقاداتی دارن یک جورایی تفاوت های فرهنگی زیادی با اون فیلم های مورد ستایششون دارن، به همین دلیل از یک نگاه در واقع مادونتر به اونها نگاه میکنن.
آقای موسوی اسخایم کمای اسلام زاده، یک فاصله میگیریم، برمیگردیم، باز هم با همین موضوع جذاب همراه شما هستیم. بسیاری از ژانرها بر اساس مخاطبان و رسانه‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند مثل نشریات و سایت‌ها ساخته شدند. تقسیم بندی فیلم‌ها بر اساس ژانر در بسیاری از مواقع ناموفق بوده است. بر همین اساس می‌توان گفت که ژانر بندی فیلم‌ها برای فروش فیلم، نقد فیلم و بازار مصرف مناسب هستند. جان تروبی گفته است شما باید ورای فرم ژانر بروید تا بتوانید به مخاطبان احساس لذت و شگفت زدگی بدهید. بعضی از فیلمنامه نویسان از ژانر برای بیان نوع طرح یا محتوای متن اثرشان استفاده می کنند. ممکن است فیلمنامه نویسان فیلم‌های یک ژانر به خصوص را مطالعه کنند و مؤلفه‌های فیلم‌های موفق را بردارند و آنها را در اثر خود تکرار کنند. این کار باعث کاهش خلاقیت در فیلمنامه می‌شود. بر اساس گفته تروبی، نویسندگان به اندازه کافی در مورد ژانر می‌دانند، اما طریقه پیچاندن کار را برای ضربه‌های بکر و هیجان‌انگیز بلد نیستند. در برنامه امروز بوتیقا، وحیدالله موسوی، کارشناس محترم، روی خط تلفن ما هستند. آقای اسلام‌زاده بفرمایید، خواهش میکنم.
خب گفتگومون رو ادامه میدیم با آقای موسوی. در برای ژانر در سینمای ایران صحبت میکنیم در برنامه امروز. آقای موسوی معتقدن که سینمای ایران از ژانرهای مختلف فیلمهایی رو داره که تولید میشه، اما یه نکته رو که شما اشاره کردید و من هم در مقدمه بحث خیلی مختصر بهش اشاره کردم، هم ماجرای تولیده که ژانرها بر مبنای مقتضیات تولید در سینما شکل میگیرن. یکی از موضوعاتی که خب یه جاهایی به تعبیر شما برخی از منتقدان تحقیرآمیز با مسئله روبرو میشن، مقوله ملودرام در سینمای ایرانه. یه موضوع دیگه هم هست که میخوام در اون هم صحبت بکنید، که این که سینمای دفاع مقدس در ایران آیا قابلیت ژانر بودن دارد یا نه، که این رو بعداً در پایان صحبتتون حتما بهش اشاره بفرمایید. اما درباره ملودرام، اصلا شما ملودرام رو ژانر میدونید؟
بله، 100% ملودرام یک ژانره، اما ژانریه که به آسونی نمیشه اون رو در واقع تعریف کرد.
درست.
اصولا یه نکته خیلی خیلی مهمی که وجود داره اینه که یک مرحله ما داشتیم جلسه قبل در مورد سینمای هنری که من جمله‌ای رو گفتم درباره این که حتی میشه سینمای هنری رو هم از نگاه ژانری تحلیل کرد. این کار هم انجام شده، یه سری مقالاتی جدیده هم نوشته شده و چاپ شده، مقالات دانشگاهی در این زمینه داره کار میشه. ما این حالا میخوام ربطش بدم به همین نکته که شما فرمودید ملودرام. حتی ما وقتی از فیلم‌های هنریمون رو هم ملودرام میتونیم بدونیم، اما به هر حال ملودرام سینمای هنری با ملودرام سینمای تجاری یک مقدار متفاوته. اما ریک آلتمن معتقده که اصلا ریشه تمام ژانرهای سینمایی دو تا ژانر هستن، یکی ملودرام یکی کمدی، و معتقده بقیه ژانرها از بطن این دو تا ژانر اومده بیرون. یه شخصی هم ما داریم به نام پیتر بروکس که به هر حال کتابی داره به نام تخیل ملودراماتیک که توی زمینه ادبیات بررسی میکنه، معتقده که ملودرام میتونه عین یک در واقع سبک، عین یک فرم مدرن در واقع باستاب پیدا کنه یا رخنه کنه به آثار مختلف. یعنی ملودرام رو در واقع تخیل ملودرام رو یک جور بیان کشمکش بین نیروهای اخلاقی توی جهان مدرن میتونه، و خب به هر حال این قضیه هستش. اما ملودرامی که در سینما ما داریم صحبت میکنیم میتونه یک سری مشخصه ها داشته باشه، از جمله احساسگرایی یعنی شدیدی داشته باشه، یک جور قطب بندی های اخلاقی داشته باشه، یک جور هیجانگرایی نمایشی داشته باشه، یک جور ترحم قوی درش وجود داشته باشه، میتونه تقابل های بین اعضای مختلف خانواده رو، کشمکش ها رو در واقع یا تهدیدهای درونی و بیرونی که خانواده رو تهدید میکنه رو بازتاب بده، میتونه مهاجرت های به محیط نامانوسی که به وجود میاد، پویش های جدیدی که شکل میگیره، ارزش های تازهی که به وجود میاد، گسترش های فرهنگی و فضای رقابت جویانه شهری و سرمایه‌داری که خانواده ها توش قرار میگیرن. و از یک جهت خب ملودرام یک ژانری هستش که منتقدان تغییرش کردن در طول تاریخش، اما وقتی که بهش نگاه میکنیم میبینیم که یک شخصی به نام آقای الفاتر توی دهه 70 میاد توی یه مقاله‌ای که مینویسه فیلم های ملودرام کسانی مثل نیکولاس ری، کسانی مثل دگلاس سرچ رو بررسی میکنه و جان تازه‌ای به این مباحث نظری میده. از نگاه اون ملودرام های کسی مثل داگلاس سیرز، تقلید زندگی و باقی فیلم هاش میتونه ایدئولوژی نظامی که درش کار میکنه رو به چالش بکشه. نقدیه بر همون، یک جمله بسیار جذابی داره، میگه این ملودرام ها نقدیان بر همون ایدئولوژی که باعث ساخت این فیلم ها شده.
درست.
یک جور زرق و برق، یک جور نمایش ساختگی وجود داره توی ملودرام ها که این باعث تغییر منتقدان شده و حتی گاه اونها رو با تغییر فیلم های زنانه دونستن. خب این یک دیدگاه. یک دیدگاه دیگه آقای مایکل واکر داره که وقتی که میریم در واقع فیلم های دهه های اولیه سینما رو بررسی میکنیم، میبینیم که ملودرام به کار برده میشده توسط منتقدان، اما معمولا منظورشون از فیلم های ملودرام موقعیت های پرکشمکش هیجانی بوده توی فیلم ها یا فیلم های سریالی. به طور کلی میشه ملودرام ها رو به دو گروه تقسیم کرد، یکی همین مفهوم در واقع کلفی ژانرهای جنگی، وسترن، تریلر، ماجرایی، تاریخی تسری پیدا میکنه یا اون تخیل ملودراماتیک، و حتی فیلم های کمدی. شما وقتی فیلم های چاپلین رو میبینید، روشنایی شهر رو میبینید، کاملا اون ملودرام رو درش میبینید و علاوه بر کمدی. در این حال یک ملودرام رومانس هم وجود داره که حالا روابط بین افراد مختلف میفرده.
درست. سینمای جنگ رو هم بفرمایید.
سینمای دفاع مقدس هم یکی از عرصه‌هایی است که غالباً باید بیشتر در موردش پژوهش بشه و هنوز هم جا برای این کار وجود داره. ببینین، دو تا دیدگاه وجود داره. یکی دیدگاه کسانی که معتقدند قراردادهای ژانری یک فیلمی که توی هالیوود ساخته میشه یا توی کشور دیگه باید بدون شکست شدن یا بدون همیشه ژانری، بدون هیچ تحریفی، همونها هم بازتاب پیدا کنه توی سینمای بومی بقیه کشورها. یکی این دیدگاه که همین دیدگاهی است که معمولاً ژانرهای بومی یا در واقع پرداخت بومی ژانرها رو به سخره میگیره متاسفانه. یکی هم دیدگاهی هستش که اون قراردادها رو میگیره و بومی سازی میکنه. به نظر من ژانر جنگی یکی از ژانر دفاع مقدس، یکی از مهمترین ژانرهای پس از انقلاب اسلامی. یعنی اگر بخوایم یک ژانر خیلی مهمی که کاملا مشخصه شرایط و زمینه اجتماعی فرهنگی سیاسی جامعه باشه و از دل همون شرایط بیرون اومده باشه رو باید بهش در واقع بگیم که این ژانر نیست، جز ژانر دفاع مقدس با یه سری قراردادهای خاص خودش که سعی میکنه که حالا اون ژانر که از دفاع مقدس که مورد نظر من هستش، خود البته ژانر جنگی هم یک ژانریه که پر از مناقشه است. آیا ما باید فیلم هایی که در مورد کهنه سربازان توی اجتماع ساخته میشن رو فیلم جنگی محسوب کنیم؟
درست.
یا نه، فقط فیلم هایی رو که توی جبهه میذارن فیلم جنگی محسوب کنیم؟ آیا پرستارانی که توی بیمارستان‌های جنگی کار میکنن و ما هیچ صحنه جنگی هم نمیبینیم، آیا اونها رو باید جنگی محسوب بکنیم؟ قاعدتاً خب یک سری مباحث نظریه بسیار گسترده‌ای در این زمینه وجود داره. یا اسرای جنگی، فرار اسرای جنگی رو چطور؟ یا در واقع حضور فیلم‌هایی که اسرا رو توی بازداشتگاه‌های دشمن در واقع تصویر میکنه؟ به هر حال اینها مباحثی هستش که در مورد ژانر جنگی صحبت می‌کنیم به میان میاد.
بسیار خوب خانم یوسفی،
ممنونیم از شما. در سه برنامه کنار بوتیقا بودی جناب موسوی. اونقدر صحبت های شما و آقای اسلامزاده شیرینه که گذر زمان رو واقعا متوجه نشدیم. ممنونیم از همراهی شمایی که شنونده برنامه بوتیقا بودید و همراهیتون رو از ما دریغ نکردید. تا برنامه دیگر، بدرود.
الکتریکی های سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با خرید آنلاین یا سفارش تلفنی انواع لامپ های LED بروکس و سایر محصولات ما به جمع توزیع کنندگان محصولات بروکس بپیوندید. ارسال رایگان به سراسر کشور. با ما تماس بگیرید 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی.
عصرتون بخیر. از استودیو پخش رادیو فرهنگ همراه شما شنوندگان عزیز هستیم. دعوت میکنم از گروه کتاب شفاخانه رو به مدت 20 دقیقه بشنوید.
شفاخانه. از گروه کتاب رادیو فرهنگ.